والا ما رو تشکیل میدن. به هر حال اینم نکته‌ای بود که گفتم خدمتتون عرض کرده باشم. همچنان 3-4-0-0-8-0-8-0-1 مون مسئله شریفتون هست. اگر نکته‌ای در مورد موضوعات ورزشی دارید حتما برای ما مثال بفرمایید که ازش بتونیم که استفاده کرده باشیم. خیلی متشکرم، امیدوارم که این بخش ورزشی ما رو پسندیده باشید. یه بار دیگه برای بچه های تیم ملی فوتسال کشورمون که سهونی بزور امروز در مقابل تیم ملی فوتسال اندونزی فینال مسابقات فوتسال ملت‌های آسیا رو برگزار خواهند کرد آرزوی موفقیت می‌کنیم. اونا از شرایط میزبانی برخوردارن، از شرایط تماشاگر برخوردارن، ما اینها رو نداریم، ولی یه چیزی داریم، غیرت ایرانی که انشالله از اون استفاده میکنیم. با امید خدا با کاپ قهرمانی به کشورمون بچه‌هامون برمیگردن با انرژی مثبتی که ما براشون میفرستیم و دعای خیری که همیشه بدرقه راه ملی پوشان ما در رشته‌های مختلف ورزشی بوده. با علاوه ساعت 30 دقیقه و 30 ثانیه از ساعت 11 صبح همچنان دوستان من تا ساعت 2:14 حتما محضرتون خواهند بود، مشروط بر این که حمایت بفرمایید و همراهی بفرمایید ما رو به وقت انقلاب.
یازده و 32 دقیقه است. با به وقت انقلاب همراه هستید از شبکه رادیویی گفتگو. بخش ورزشی رو با سری امیرحسین بابازاده عزیز تقدیم شما عزیزان کردیم، اما ما تا حدودای ساعت 14 در این برنامه همراهتون هستیم. اگه حرفی رو دارید، نظری دارید، انتقاد دارید و یا موزر و موضوعی دارید که فکر میکنید در برنامه به وقت انقلاب باید مطرح بشه، خوب هست بریده منت به 30,035 لطفا پیام کوتاه بفرستید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
اما با خبر شدیم که وزیر امور خارجه کشورمون جناب آقای دکتر عراقچی برای شرکت در نشست مجمع الجزیره به قطر سفر کرده. جناب حسن هانیزاده بزرگوار کارشناس مسائل منطقه با ما هستند که از سفر ایشون برامون بگن. جناب هانیزاده سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سلامت بشو بزرگوارید. از سفر دکتر عراقچی به قطر برامون بگید تو نشست مجمع الجزیره قراره که چه اتفاقی بیفته؟
بله، آقای دکتر عباس عراقچی پس از مذاکره با ویتکاف در مسقط که به هر حال مذاکرات خروجی قابل قبولی داشت، مستقیما راهی دوحه شد تا در مجمع الجزیره 2026 شرکت بکند. شب گذشته آقای دکتر عباس عراقچی وزیر خارجه در این مجمع مهم و تاثیرگذار سخنرانی بسیار مهم و تاثیرگذاری داشتند و بسیاری از مسائل جهان و منطقه رو در برابر شرکت کنندگان مورد بحث قرار داد. سخنرانی بسیار مهمی هست در برگیرنده نقطه نظرات جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل منطقه و جهان در این سخنرانی وجود داشت که بسیار مؤثر و بسیار مهم بود و لذا این نشست در واقع آقای عباس عراقچی به عنوان مهمان ویژه سخنرانی خودشون رو انجام دادن و میتونه در افکار عمومی بسیار تاثیرگذار باشه.
بسیار عالی. محور اصلی سخنرانیشون چی بود؟
در رابطه با مسئله فلسطین، در رابطه با مسائل جهانی، هژمونی آمریکا و مسئله غزه، کشتار مردم غزه و پیامدهای رفتار پرخاشگرانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های منطقه و جهان، وضعیت نظم جهانی و به لحاظ حقوق بین‌المللی و کاهش اقتدار نهادهای بین‌المللی و سلطه آمریکا، اینها سرفصل‌های سخنرانی آقای دکتر عباس عراقچی در به اصطلاح افتتاحیه مجمع الجزیره 2026 بود که میتونست در واقع یک فصل مهمی از مناسبات ایران با جامعه جهانی رو رقم بزنه.
خب با توجه به اینکه مهمون ویژه هم بودن، این مجمع تا چه تاریخی برگزار هست؟
این نشست در واقع نشست سه روزه هست. بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف جهان دیدگاه‌های خودشون رو در مورد مسائل منطقه و جهان بیان خواهند کرد. مهمترین مسئله قطعا در این فضای بین المللی و منطقه مسئله فلسطین هست، مسئله سومالی هست، مسئله لیبی هست، عراق هست، سوریه هست. اینها یک سری اتفاقات و رخدادهایی هستند که مورد توجه قرار میگیرد و دوحه هر سال میزبان چنین نشستی هست. این نشست میتونه در تبیین سیاست‌های کشورهای منطقه کاملا تاثیرگذار باشه.
بسیار ممنون. خیلی متشکرم ازتون جناب هانی‌زاده.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم روز خوبی داشته باشین. ممنون ازتون. خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون. در مورد سفر دکتر عراقچی به مجمع الجزیره که در قطر هم برگزار یعنی شروع شده و تا دو روز آینده هم هست صحبت کردم با جناب آقای حسن هانی‌زاده بزرگوار، کارشناس مسائل منطقه.
برنامه از من بپرس از شنبه تا پنج شنبه
ساعت 15:30 دقیقه تا 16
از رادیو گفتگو.
این برنامه پاسخگوی سوال‌های شما شنوندگان عزیز در حوزه‌های مختلف است.
در این برنامه روزهای شنبه و سه‌شنبه پاسخ مسائل حقوقی،
یک شنبه ها پاسخ به مسائل روانشناسی،
دو شنبه ها پاسخ مسائل کسب و کار،
چهارشنبه ها پاسخ به مسائل پزشکی
و پنجشنبه ها پاسخ به مسائل خدمات دستگاه های اجرایی.
شما میتونید سوال های خودتون رو به شماره پیامک
30035 ارسال کنید. از من بپرس.
رادیو گفتگو.
بله، میهمان این برنامه از من بپرس جناب دکتر محمد رضا پسندیده، دبیر کارگروه پیگیری پرونده های مهم و کثیر و شاکی هستند که موضوع این برنامه هم بررسی جرایم اقتصادی و کثیر و شاکیه. اگر سوالی دارید لطفا تا ساعت 14 به 30035 ارسال بکنید که انشالله توی برنامه که ساعت 15:30 تا 16 به صورت زنده تقدیمتون میشه سوال شما هم مطرح بشه. همچنان با ما بمونید.
شاه با فرعش در رفت کولایی بدون شاه با فرعش در رفت.
یغما آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. رژیم پهلوی یک رژیم وابسته است، یعنی توسط بیگانه روی کار اومده، چه رضاخان و چه محمد رضا پهلوی. برخلاف رژیم قاجار و رژیم‌های قبلی که اینها مستبد بودند اما وابسته نبودند، به همین دلیل ما میتونیم دوره قاجار رو دوره نفوذ و استیصال ایران و دوره پهلوی رو دوره وابستگی ایران و تبدیل شدن اون نفوذ به سلطه قلمداد بکنیم. خب نتیجه این وابستگی و سلطه انگلستان بر ایران، وادادگی سیاسی اقتصادی در مقابل انگلستان و بعدها در مقابل امریکا بود که در کشور ما رخ داد و بسیار هم به کشور ما آسیب زد. از جهت وادادگی سیاسی، به اعتراف محمد رضا پهلوی در کتاب مأموریتی برای وطنم، او اعلام میکنه که به اصطلاح قبلا انگلستان بود و قدرت‌های خارجی بودند که برای ایران نخست وزیر، وکیل، وزیر تعیین میکردند و حتی تلویحا به دوران پدر خودش هم اشاره میکنه، چون بسیاری از رجال دوران رضاخانی کسانی بودند که از حمایت انگلستان برخوردار بودند. خود رضاخان منصوب انگلیسی‌ها بود، دیگه اونها در انتخابات و تعیین نخست وزیر و وکیل و اینها هم دخالت جدی داشتن. محمد رضا پهلوی اشاره نمی‌کنه که در دوره خود او هم امریکایی‌ها علی امینی و بعد حسن علی منصور رو به او تحمیل کردن و اونها تعیین کردن که چه کسی میتونه نخست وزیر باشه و حتی فرمانده نیرو هوایی رو در اون سالهای پایانی رژیم پهلوی، یعنی سال 56-57 ما این به اصطلاح وادادگی سیاسی رو مشاهده میکنیم و اینکه فرمانده نیرو هوایی ایران رو امریکایی ها تعیین میکنن و این وادادگی در عرصه‌های مختلف همچنان وجود داشت، به عرصه‌های اقتصادی هم کشیده میشه. اینکه دست شرکت‌های امریکایی و دست افرادی که به نحوی در تثبیت رژیم پهلوی نقش داشتن، مخصوصا بعد از کودتای 28 مرداد، در غارت منابع مردم ایران باز میشه. قراردادهای تسلیحاتی چند برابر قیمت واقعی به کشور ما تحمیل میشه.
یازده و 42 دقیقه است. با به وقت انقلاب همراه هستید از شبکه رادیوی گفتگو. دعوت میکنم که تا ساعت 14 همچنان با ما همراه باشید.
پیام ولایت.
هدف از جنگ نرم بی انگیزه کردن مردمه. مردمی که توی میدانند و آماده تلاشند، آماده کارند، برای اینکه اینها رو بی انگیزه کنند، ناامید کنند، مایوس کنند، دچار تردید کنند، با ابزارهای جنگ نرم وارد میدان میشن. اون زمان امیرالمومنین این کار رو کردن که در تاریخ به تفصیل جزئیاتش وجود داره. افرادی میرفتن در شهرها، در روستاها به مردم حمله میکردن، ظلم میکردن، بعد یه نفر شایع میکرد که اینا از طرف علی آمدن، مردم رو مردد میکردن. امروز هم همین کار اینن داره انجام میگیره. امروز ملت ایران نشان داده که در میدانهای سخت، اونجایی که به وجود او احتیاج هست، محکم میایسته. این کار ملت ایرانه، مخصوص یه گروه خاص، یه جمع خاص نیست. اونجایی که بایستی بایسته میایسته، اونجایی که باید کمک کنه کمک میکنه، اونجایی که باید شعار بده شعار میده، اونجایی که باید دشمن رو مایوس کنه مایوس میکنه. این انگیزه دشمن رو نگران میکنه، سعی میکنن این انگیزه رو در افراد سست کنن، ضعیف کنن با بهانه‌های مختلف.
خب دوستان خوبم، آرام آرام به فضای ملکوتی اذان ظهر به افق تهران وارد میشیم و من از همه میخوام که ما رو هم از دعای خیرشون محروم نکنن انشاءالله. اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 است.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنت و دیر است، امروز هوشیار ما کن.
لحظه دیدار
خدایا، بر محمد و آل او درود فرست و مرا از کسب روزی همراه با رنج بی نیاز گردان و از جایی که گمان نمی رود روزیم ده، تا به خاطر طلب روزی از عبادت تو باز نمانم و بار سنگین مشکلات کسب روزی را به دوش نکشم.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه راه نور در خدمت شما خوبان هستیم. انشالله که همچون گذشته شنونده این برنامه باشید. امروز هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین مرتضی میرجلیلی هستیم. آقای میرجلیلی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم دارم.
متشکرم و ممنون.
اگر علی دعوتتان اجابت کند، به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده آقایم میدانم. علی خلیفه باشد، املاک غصبی را بلو کابین زنان کرده باشید، باز می ستاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چار پایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند، پسر ابی طالب بازخواست می کند که از کجا آورده. آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
شرط و شروط علی داغ دل این جماعت است. کسانی بترسند که سر در توبره بیت المال داشتند و به جای دانه دانه جو سکه سکه اشرفی بریدند. این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است. ایها الناس، شرط ابوالحسن قبول میکنید؟
علی یا سیدی، 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 علی یا سیدی.
خب حاج آقای میرجلیلی بفرمایید که امروز کنید یکی از بخشای نهج البلاغه را میخواید برای ما بفرمایید.
ما هرچی تو نهج البلاغه غور کنیم سیر نمیشیم و واقعا دریاییست از معارف و من توصیه میکنم که شنوندگان هر روزی یک خط لااقل از این کتاب عزیز رو بخونن که بعدن شرمنده نگاه امیرالمومنین علیه السلام انشالله. نباشه.
انشالله همین توفیق باشه برای همه.
بله، در خطبه سوم نهج البلاغه یه فرازی داره که اشاره میکنه امیرالمومنین علیه السلام به آیه از قرآن که خدای متعال میفرماید تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین، که خدای متعال در این آیه می‌فرماید که بهشت و آخرت رو ما برای کسانی قرار دادیم که اینها اهل برتری جویی در زمین نیستن.
بله،
خود برتر بینی ها، تکبرها، غرورها، اینا همه ضد راه بهشته،
صد میکنه
صد راه بهشته. اینقدر عجیبه که خدا یه تابلوی عبور و ممنوع جلوی در بهشت گذاشته که از دور همه میبینن. بعد میدونین رو اون تابلو چی کشیده خدا؟ تابلوی راهنمایی
چی کشیدن؟
یه شتر با بارش نشسته داره زل میزنه به یه سوزنی که یه سوراخ تنگی داره، با خودش داره این میگه این شطوره اونجا آیه قرآنه ها،
حتی یل جل جمل فی سمبلخیات. آهان دارید به سوره اعراف اشاره میکنم.
بله، من دارم تصویری این آیه رو تبیین میکنم که کسانی که غرور دارن، تکبر دارن، خود برتربین هستن، خود شیفتگی دارن، تابلوی خدا نصب کرده در قرآن، جلوی در بهشت هم اون تابلو خواهند دید که اگر دیدی این شطور از این سوراخ سوزن رد شد، بدون که آدم متکبر هم میتونه وارد بهشت بشه.
یعنی اصلا نمیشه،
امکان نداره، محاله. همونجور که یه شطور نمیتونه از
سوراخ سوزن رد
شد، بعد در خونه ما هم نمیتونه رد شه شطور. حالا ببینید این مثال ها رو خدا میزنه برای اینکه بدترین رذیله اخلاقی در مسیر کمال انسان تکبره. همین که فکر کنه چیزی هست، چیزی داره، چیزی میدونه.
اولین گناه در عالم خلقت بود دیگه، ولی ابلیس استکبر و کان من الکافرین.
احسنت. حالا در ذیل این آیه،
بله،
امیرالمومنین علیه السلام ریشه یابی میکنن، میگه چطوری میشه که بعضیا این آیه رو میدونن، کنایه به بعضی از اهل زمان خودش هم میزنه ها، که افرادی که خوب بودن ولی راهشون کج شد، منحرف شدن، چی شد، چه حسی درشون غالب شد که این آیه رو زیر پا گذاشتن و دچار نخوت و غروری شدن که هرچی هم امیرالمؤمنین راه راست و هدایت رو به اونها نشون میداد قبول نمی کردن. چه مرضی به سراغ اونها اومد،
سمنبک شده بودن دیگه.
بله، حضرت می فرماید که بلا والله لقد سمعوها و بعوها، اینا می دونستن، شنیده بودن این آیه رو، ولیکن حلیت دنیا یا حلیت دنیا فی اعیانهم، زر و زیور دنیا، زرق و برق دنیا چشم اونها رو پر کرد و راقهم زبرجه ها، نتونستن از این لذت های دنیا چشم بپوشن، برای همین متکبرانه، مغرورانه راه خطا رو رفتن، با اینکه میدونستن راه خطاست
ولی رفتن
به طمع زرق و برق دنیا، به طمع اینکه یه موقعیتی در دنیا پیدا کنن. محبت دنیا اونها رو فریفت و رو در روی امام زمانشون به جنگ اون حضرت اومدن. خیلی تاریخ، تاریخ عجیبیه، تاریخ امیرالمؤمنین، که چطوری افرادی مثل طلحه و زبیر که با اینکه پیامبر به اینها هشدار داده بود که فلانی نکنه یه روزی رو در روی این علی ابن ابی طالب شمشیر بکشی، همه اینا رو میدونستن، یادشون بود، و چون ایمانشون اونقدر نبود که بتونه جلوی محبت دنیا بایستند،
بله،
فریفته شدند و گفتن شاید پیامبر یه چیزی گفته، اعتماد و حرف پیامبر هم حتی نداشتن.
یه خود نیست که میفهمد از دنیا رأس کل خطیه،
همین تمام بدبختی ها از اینجا شروع میشه که یه کسی به آخرت ایمانش ضعیف بشه یا باورش متزلزل بشه، بیفته توی مال اندوزی دنیا.
چرا توی دنیای امروزی خودمون، همه جامعه خودمون داریم زندگی میکنیم، خیلی هم مثلا ادعای دین و در واقع پیروی از ائمه معصوم علیه السلام رو دارن، ولی واقعا دنیا دوستن، خودشون باورشون نمیشه،
یعنی شاید هم به نوعی توجیهاتی رو برای خودشون قرار دادن که آقا این مالی که من دارم کسب میکنم حقمه.
بله.
یعنی چقدر میگم خدمتتون، یعنی یه سری توجیهاتی که آقا اگر من این رو نگیرم چطور میتونم خدمت کنم به مردم.
بله.
من مواجهه داشتم با بعضی از آدمایی چنینی، بله، دلیلشون بله. این بوده ها.
توجیه میکنن اینا غافلن از این که تو تله شیطان افتادن. تله های شیطان رو انشالله یک فرصتی باشه انشالله. با هم صحبت کنیم. بیش از 10-12 تا تله به ترتیب شیطان برای ما تو مسیر زندگیمون چینده، به نوبت تو اینا ما میفتیم یا میتونیم خودمون رو خلاص کنیم، نیفتیم
همینطور.
اگر حواسمون جمع باشه.
دقیقا.
یکی از همون تله ها همینه که من این حقمه، من آدمی هستم اگه حقمه.
آره.
و اینا همه همون حب دنیا هست که رأس کل خطیه هست. تمام بدبختی ها رو امیرالمؤمنین تو این خطبه سوم نهج البلاغه میگه اینایی که میرن دنبال خود برتربینی و فساد میکنن و بادی به قبقب میندازن و از مسیر تقوا خارج میشن، اینا نه اینه که اینا رو نشنیدن یا نمیدانن، با علم و آگاهی میرن دنبال این منشأش زر و زیور دنیاست، اون زرق و برق دنیا اینا رو فریفته.
وقتی هم آلوده شدن دیگه رفته آلوده دیگه.
آره دیگه. مخصوصا لقمه حرام.
الله
اکبر. لقمه حرام که ائمه معصومین میفرمایند تبین و فی ولدها، لقمه حرام آشکار میشه تو تربیت فرزندانشون. چرا ما میبینیم تو بعضی خانواده ها فرزندانی خروجیشون از بیرون میان که بسیار بسیار متفاوتن؟ اینا مال همونه که دقت نکردن.
یکی از چیزای اصلش همه میتونه
یکیش اینه. بله. حالا ما اینجا باید حواسمون جمع باشه که اینقدر این محبت دنیا لغزنده هست که از یک کم، یعنی یکی از طلاهای شیطان اینه که میگه حالا یه ذره که اشکال نداره، یه شب که هزار شب نمیشه، یک ریال حتی در نگاه ما ممکنه یک ریال چیزی نیست، حال از مال حرام ما بیاریم داخل زندگیمون، همون باعث میشه که تخم مرغ دزد شتر دزد شود. اینو باید حواسون باشه که شیطان بلده آدم ها رو یه دفعه نمیندازه توی گناه بزرگ، از یه گناه کوچیک باشون سرگرم میشه، مزدش رو میاره زیر زبونشون، خودشون یواش یواش میرن طلب میکنه.
این بزرگی حالا من این شنیده بودم دیگه، مثل اینکه یک ظرف آبی رو شما یک نقطه نجاست در اون ظرف آب بیفته، اگر بدونی شما محال اون ظرف آب رو بخوری.
بله.
محال بخوری. و یعنی بدون اون یک ریالی که شما اشاره فرمودید مال حرام بیاد تو زندگیمون، اگر واقعا به این دقت داشته باشیم محاله که دیگه بخوام اجازه بدیم که از اون مال بخوام استفاده بکنیم.
بله. لذا داره که در اصحاب امیرالمؤمنین ظاهرا در احوالات ابوالاسود دوئلیه که از طرف معاویه برای ایشون یک ظرف حلوا و یک چند تا کیسه پول آوردن، خودش نبود، بچه‌هاش درو باز کردن و اون مأمور اینا رو گذاشت پشت درو رفت. یکی از دخترکان این ابوالاسود از بوی زعفران و هل و گلاب این حلوا چنان
به وجد اومده بود
که ناخودآگاه یه مقدار از این حلوا رو برداشت خورد و تا پدرش اومد وارد منزل شد و متوجه شد که این حلوا و این پول از طرف معاویه هست و گوشه ای از این حلوا خورده شده، اومد سراغ بچهش که تو از این خوردی؟ بله. چرا خوردی؟ مگه تو نمیدونی که این حلوا مال معاویه است؟ او میخواد که محبت امیرالمؤمنین رو از قلب ماها خارج کنه با این حلوا. بیا کنار باغچه، هر چی خوردی قی کن. و کمک کرد به بچهش کنار باغچه که انگشت تو حلقش کنه و آنچه رو که خورده قی کنه، به جسم و جانش جذب نشه این مال حرام. یک قاشق کوچولو حلوای حرام. اینا سیره و روش زندگی بزرگانی بودن که الگوهای ما بودن. در روایت داره که یه روزی حالا در ذیل فرمایشات امیرالمؤمنین در محضر ایشون هستیم، سر سفره معارف امیرالمؤمنین هستیم، حضرت نقل کردن که من یه روزی صبح تو مسجد بودم، پیامبر اکرم نماز صبح رو خوندن، بعد که نمازشون تموم شد برگشتن رو به جمعیت و گفتن که آیا از قبیله بنی نجار کسی در این جمع هست؟
بله.
یه پچپچی کردن اهل مسجد، یه نفر بلند شد گفت که من یه ارتباطی دارم با قبیله بنی نجار.